الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله 33 از مسائل فصل قرائت عروه درباره کسی که عجز داره از قرائت، حالا یا به طوری هست که هرچی سعی میکنه در زبانش ذاتاً نقصی نیست، اما هرچی سعی میکنه نمیتوانه یاد بگیره، چون اهل لسانها و لهجه ها و لغت های مختلف بعضی ها طوری هستند که هرچی سعی کنن کلمات عربی را نمیتونن درست یاد بگیرن، مثل بعضی از عوام های خودمان همینطور هستن. خلاصه یک قسمت کسانی هستند که نقصی در زبانشان نیست ولی قدرت قرائت صحیح را ندارن. قسم دوم کسانی هست که نقصی در زبانشان هست، یا فعفا هستند، تمتام هستند، السق هستند. فعفا کسانی هستند به حرف فا که میرسند اون کلمه اون حرف فرا چند دفعه تکرار میکنند تا اون کلمه را تلفظ کنند، یا به حرف تکی میرسن چند دفعه اون تا را تکرار میکنن تا اون حرف و اون کلمه را تلفظ میکنن. اینا گفته میشه فعفا تمتام یا السق، کسیست که بعضی از حروف را به حروف دیگر مبدل میکنن، در حقیقت مخرج بعضی از حروف ندارن. یا کسی که اخرس داله ولی اونقدر درک داره که باید نماز بخونه. اینا منظور است که در اینجا اینها بر حسب اون چی که قدرت دارند نماز میخوانند، بر حسب اون چی که قدرت دارند قرائت را میخوانند. بر اینها ایتمام واجب نیست. این مثل بحث قبل نیست. در بحث قبلی گفتیم که ایتمام بر افرادی واجب بود، تفاوت این است که اونجا بر اون افراد منجز شده بود که نماز را با قرائت بخوانند، خودشان تقصیر کرده بودند، یاد نگرفته بودند ولی قدرت یاد گرفتن داشتند، اشتغال یقینی به وجود آمده بود. و تکلیف درباره این که بایستی نماز بخونن با قرائت صحیح برای اونا منجز شده بود. ما دنبال فراغ میگشتیم که از چه راهی فراغ پیدا کنن، و چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواست جای اصل براعت هم نبود، و گفتیم که بایستی ایتماماً نمازشان را بخونن. اما در ماننفی شکی نداریم، اگر شک هم بکنیم جای براعته، برای که شک میکنیم که آیا بر این قبیل افراد ایتمام واجبه یا نه، آیا در صحت صلات اینها شرط است ایتمام، این شک فی شرطیته. ما همیشه در شک فی شرطیت، شک فی الجزئیت، در اقل و اکثر ارتباطی براعتی هستیم. مثلا اولا شکی نیست، روایاتی داریم، حالا عرض میکنیم شک هم بکنیم اینجا اصل براعت جاری میشه. اما روایات، دو تا روایات عمده اینجا است که خبر سکونیست که در صفحه 866 جلد 4 وسائله، که خبر مسعدت ابن صدقه است، اونم در صفحه 802 جلد 4 وسائله. اما خبر سکونی که در صفحه 866، این در باب 30 از ابواب قرائت قرآن. در باب 30 از ابواب قرائت قرآن درس کردیم که راجع به قرائت در وسائل دو تا ابواب وجود داره، یکی ابواب قرائت القرآن فی الصلاة، یکی ابواب قرائت القرآن دیگه به صلات مربوط نیست. اعمه دو تا خبر که میخوانیم، یکی در ابواب قرائت القرآن است که در ابواب قرائت صلاته. این اولی که میخوایم بخوانیم در باب 30 از ابواب قرائت القرآن صفحه 866 خبر چهارم باب 30، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفل عن السکونی. خب کلینی که بعض رفقا میگفتن باز هم نکات رجالی عرض کنیم، کلینی از طبقه 9 حسب طبقه بندی آقای بروجودی رحمت الله علیه، کلینی طبقه 9 که خود آقای بروجودی طبقه 37 بود، ما طبقه 38 میشیم. کلینی در کافی عن علی ابن ابراهیم که از اساتید کلینی طبقه 8، خب اینا از اجلای محدثین هستن، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که همون در قم دفنه پدر علی ابن ابراهیم، خب اینم که معلوم است. عن نوفلی عن سکونی، نوفلی اسمش حسین ابن یزیده، این از طبقه ششمه. نوفلی حسین ابن یزید در این که از امامیه بوده شکی نیست و ساکن ری بوده و مرد ادیب و محدثی بوده، خبرهای سکونی بیشتر او نقل میکنه. خب اما این که موثق است یا نه، در تنقیح المقال، تنقیح المقال مامقانی در همون جلد اول در ماده ها حسین ابن یزید حالات ایشان رو ذکر کرده. فقط در حالات ایشان است که قال قوم من القمیین انه غلا فی آخر عمره، قوم از قمیین گفتن که این در آخر عمرش غلو پیدا کرده. ایشان جواب میدهن و میخواد ثابت کنه که این مرد موثقه، برای اینکه قمی ها خیلی را رمی به غلو کردن، رمی به غلو بر طرف قمیین این قدحی و ضرری در وساقت شخص نمیرسانه. قمیین عقده خاصی داشتن، بسیار از که ما الان معتقدیم درباره ائمه علیهم السلام غلو میدانستن. مثلا ما معتقدیم ائمه علیهم السلام در حالی که جنین بودن در شکم مادرشان با مادرشان صحبت میکردن، قوم میگن این طور اعتقادها را غلو میدانستن و کسانی که این طور اعتقاد داشتن را رمی به غلو میکردن. خب این غلو نیست، غلو نیست، تازه اگر باشه هم غلافی آخر عمره به رواقت صدمه نمیرسنه، تازه اگر غلو هم باشه بالاخره به وساقت در نقل روایت ارتباط پیدا نمیکنه. خلاصه ایشان سعی کرده در تنقیح المقال وساقت این را ثابت کنه. آقای خویی هم در مستند العروه یا در جای دیگر به حدیث نقل میکنه، ایشان را به عنوان موثق نام میبره، معتبره سکونی میگه. خب حالا ایشان یک مبنا داره که آقای خویی کسی که در اسناد کامل و زیارات واقع بشه، ایشان ثقه میدانستن آخر عمرشان، گفتن نه این دلیل وثاقت نیست. از اون راه هم خلاصه ما معتقدیم که حسین ابن یزید نوفلی روایاتش اعتبار داره و همان تنقیح المقال ترس که دم مراجعه میکنه. ما سکونی اسمش اسماعیله، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی از طبقه 5، اینم مورد وثوق است باز در همان تنقیح المقال در همان جلد اول مبسوطاً بحث کرده شیخ طوسی و دیگران وثاقت سکونی را ثابت می‌دانند، خبر معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکه علی عربیته. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که شخصی که از امت من اعجمی است، اعجمی کسی است که قدرت نداره که درست عربی را تلفظ بکنه، لازم نیست که لغت خاصی، هر کسی هر لغتی که داره حالا به هر زبانی هست، ولی قادر نیست که عربی را کامل و صحیح تلفظ کنه. حضرت فرمودن اعجمی من امتی، قرآن را به عجمیته میخواند، ولی فترفعه الملائکه علی عربیته. کنایه از این است که خداوند متعال قبول میکنه از این چین افراد که اعجمی میخوانند، خداوند از آنها به عربیت قبول میکنه. یکی این حدیثه که در صفحه 866 جلد 4 وسائل. خبر دیگر خبر مسعود ابن صدقه است در صفحه 802، این در باب 59 از ابواب قرائت فی الصلات. صفحه 802 از جلد 4 وسائل. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم عن مسعود ابن صدقه. عبدالله ابن جعفر کتاب داره، همیری از علما و محدثین بزرگ قوم در قرآن طبقه 7، در کتاب قرب الاسناد عن هارون ابن مسلم. هارون ابن مسلم هم ثقه است و شکی نیست. عن مسعود ابن صدقه 11 نفر مسعد نام ما داریم در رجال. این 11 نفر مسعد نام دو تاش ثقه هستن، که مسعد ابن زیاده یا مسعد ابن صدقه. مسعد ابن صدقه دو نفر به این نام وجود داره، مسعد ابن صدقه. آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال حدیث در جلد 18 درباره مسعد ابن صدقه بحثی داره که دو نفر به این نام داریم، یکی از اونا از اصحاب باقر علیه السلام، یکی از اصحاب باقر، یکی از اصحاب صادق و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. میگه اون که از اصحاب باقر، اون آمیون بطریون، هم سنیست هم بطری. بطری مذهبیست از مذاهب زیدیه. زیدیه قبلا گفتن چند فرقه میشن، جارودیه بطریه قبلا. این آمیست و بطریست. بله اینم بطری پسترین فرق زیدیه است، برای اینکه قائلن که اولا که ابوبکر و عمر اینا قبول دارن، از دمش آمی عثمان قبول نداره ولی ابوبکر عمر قبول داره. وقت حضرت امیر و حضرت مجتبی و سید شهدا علیه السلام، حضرت امام سجاد اون رو قبول دارن. بعد امام سجاد میگن که دیگه هر کس که از فرزند فاطمه خرج به سیف اون امامه، دیگه شخص خاصی قائل نیستن. الان هم در یمن زیدیه زیادن، که از ممالک زیدیه زیاد داره یمنه. خلاصه اون که از اصحاب باقر علیه السلام است، ابن صدقه، اون آمیون بطریون. بله اصلا فرق مختلف داره، نه همشون شیعه نیستن، فرق مختلف داره. بله ارسلا به این که این آمیون بطریون. اما یکی دیگه از اصحاب حضرت ابی عبدالله و ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، آقای خوی میگه اون ثقه است. و دلیل اینکه کدام یک کدامه، هر کس که هارون از اون نقل کرد این اون دومیه. اینجا چون راوی هارون مسلمه، هارون مسلم از مسلم صدقه، این هارون مسلم از کس نقل کرد، دلیل اون است این از اصحاب صادق و ابوالحسن علیه السلام نقل میکنه و این دومی همیشان میگن که ثقه است. آدرس هم نوشتم که برای اینکه باز هم شما مراجعه کنید به بله در معجم رجال حدیث جلد 18 صفحه 139 علایان خبر از لحاظ سند قابل اعتماد. قال سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول انک قد ترا من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح. محرم با های حتی مراد در اینجا کسی است که قدرت تلفظ بعضی از حروف را نداره. محرم از عجم، خداوند از اون نمیخواهد اون چرا که خداوند از عالم فصیح میخواهد. خداوند از عالم فصیح میخواهد که قرائت درست بکنه، ولی از آدم محرم از عجم که قدرت اون نداره خدا ازش نخواسته. و کذالک الاخرس فی القراءه فی الصلاه و التشهد و ما اشبه ذلك و هذا منزله العجم والمحرم. اخرس هم مثل عجم، مثل محرمه. لا یراد من ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح. استفاده میشه از این روایات که خلاصه خداوند متعال از کسانی که عاجزند به هر نحوی هر چی که قدرت دارن همون را خواسته، بیش از اون نخواسته. نماز از اونها به همون ترتیب صحیحه و ایتمام هم بر اینها دلیل بر وجوبش نداریم، هرچند که احبته مستحبه. بله خب عرض کنم که باز اون روز عرض کردیم صاحب جواهر چیزی هم اضافه کرده، اونم این است که حدیث داریم که سین بلال عند الله شین است، چون بلال قدرت تلفظ شین نداشت سین میگفت. این خبر که نبوی مشهور ان سین بلال عند الله شینون در صفحه البحر است که بلال به کسر البا، سین بلال عند الله شینون. مستدرک، در مستدرک چاپ قدیم جلد اول صفحه 296 از اون سه جلدی ها، مستدرک صفحه 296 جلد اول باب 23 از ابواب قرائت فصلات. این مسئله بیش از این بحثی نداره، مسئله 33 بود از فصل قرائت عروه. اما مسئله 34 صحبت در اینجا این است که ایتمام بر اینا واجبه، اونه اینه اونجا بحث نکرده بودیم. خب از خودتان گرد از لغت مراجعه کردید، از خودتان میخواد گرد از لغت میخواد مراجعه کردید، خودتان لغت را باید مراجعه کرد. لغت نمیشنستم بیشنه از خودش بگیر. خب به لغت مراجعه کنید، لغت را باید ما مراجعه کنیم بگیم. خب مسئله 34 این است کسی که حالا اجمالش عرض کنم برای روز شنبه مطالعه فرمایید، اجمالش این است کسی که وقت زیق است قدرت بر تعلم داشت و وقت زیق است یاد نگرفت و وقت زیق شد، یا اصلا قدرت هم نداشت و جاهله، جاهل است به خواندن حمد. خب اینجا سواری پیدا میکنه، آیا مقداری از حمد را بلده یا از حمد هیچی بلد نیست؟ اگر مقداری از حمد را بلده به اندازه یک آیه است یا کمتر از یک آیه است که اینا سواری پیدا میکنه، به اندازه یک آیه شد همان را بخانه کافیه که بیش از اون دیگه نخانه، نه خیر اون یک آیه رو بخونه به اندازه آیات دیگر از جای دیگه قرآن بخونه، یا همون یک آیه را به اندازه خواندن سوره هم تکرار بکنه. خب سه قول میشه، یک مقدار که بلد است یک آیه است، آیا خواندن همون کافیست؟ عده زیادتون کافیست. عده گفتن نخیر، از جاهای دیگه قرآن به اندازه که پر کنه اون مقدار حمد را بخونه. عده گفتن خیر، همون یک آیه را چند دفعه تکرار کنه تا به اندازه پر شدن سوره هم مثلا باشه. این در صورتی است که مقداری از هم بلده، از جاه دیگه قرآن هم بلده. اگر از جاه دیگه قرآن بلد نباشه چطور؟ اگر هیچ از هم بلد نیست، آیا بازم مقداری از آیات قرآن از جای دیگه بلد هست یا بلد نیست؟ اگر بلد هست، مخیر است بین خواندن جاهای دیگه از قرآن یا ذکر و تسبیح و تحمید، یا نه خیر فقط بایست همون بعض آیات قرآن که بلد است بخونه. خب حالا اگر هیچ شخص هیچ از قرآن بلد نیست، آیا چی بخونه؟ آیا حمد و تسبیح مطلقا کافیه، یا باید بگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر؟ چون این تسبیحات اربع در رکعت سوم و چهارم به جای حمد کافی بوده. حالا که حمد بلد نیست، خوبه که همینها را به جای حمد بگذاریم. این باعث شده که اینجا صور مختلف و اقوال مختلف به وجود آمده. هیچ اگر بلد نیست، به اندازه خواندن هم بیسته. اونجا هم چیزی به جای هم که میخوانه، حروف میزانه، آیه میزانه، چی میزان هست آیا؟ برای این که مطالعه فرمایید، من آدرس دو جا را عرض کنم مطالعه کنید برای شنبه. یکی در حدائق جلد هشتم صفحه 110 این سور را خیلی خوب نوشته که مراجعه میکنید. حدائق جلد هشتم صفحه 110 و دیگر در مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 369 سور را اینا نوشتن، مراجعه میکنید با اقوال. مفتاح الکرامه اصلا اقوال میکنید مطالعه میکنید تا انشاءالله برای روز شنبه. اما بحث اخلاقی که روز چهارشنبه داشتیم، اخیرا گفتیم شهید ثانی رحمت الله علیه در منیت المرید آداب معلم فی درسه، که معلم و استاد در درسش چه آدابی را باید در نظر بگیره تا وظیفه خود را عمل کرده باشه. عرض کردیم که 20 تا ادب ایشان ذکر کرده. بعضی از اینها به عرض رسید. اولی این بود که سعی کنه که روح اخلاص را در شاگردها به وجود بیاره تا آخر عمر در جمیع کارهاشان ما طلبه ها وظیفه داریم مخلص باشیم، برای خدا کار کنیم، نظرمان به خدا باشه و جلب خوشنودی خداوند. و ایشان میگه باید توجه داشت، با داشتن اخلاص ابواب معارف و علوم بر سینه انسان باز میشه، انسان شرح صدری پیدا میکنه، نوری و صفایی در دلش حس میکنه، علمش برکت پیدا میکنه، توفیق پیدا میکنه در قولش و فعلش و همه چیزش. و برای اینکه اخلاص در ذهن و روح افراد به وجود بیاد، باید استاد متعلمین را از توجه شدید به دنیا باز بداره، از تعلق و بسته بودن به دنیا باز بداره، از رکون و اعتماد به دنیا باز بداره، از مغرور شدن به زخرف و زفارخ دنیا باز بداره، و این همیشه تذکر بده که دنیا فانی است و آخرت باقی است. خب این اولی بود که توضیح داده شد. دوم این که اونها را ترغیب کنه در علم و از حالات علما برای اونها چیزهای ذکر بکنه. به نظر بنده بعد از حالات ائمه علیهم السلام هیچ چیزی برای ما آموزنده تر از مطالعه احوال و تراجم علمای بزرگ نیست. ما راهی را میپیماییم که سید مرتضاها، شیخ طوسیها، شیخ مفیدها، شیخ انصاریها، امام رضوان الله علیهم پیمودند. مطالعه حالات اونها، دقت در سیره اونها به ما چیزهایی میآموزه که در کارمون موفق میشه. یکی از نکاتی که در حالات علما به دست میاد، بنده حالات علما را نوشتم، چاپ نشده، 5-6 جلد هست، دستبندی کردم. یکی از چیزهایی که در حالات علما هست این است که اینها اهل کار بودن، در کار خودشان خیلی جدی و منظم بودن. تا هیچ اهل علمی تا در کار خودش واقعا جدی نباشه که 5 دقیقه وقت را هم هدر نده. وقت خیلی مهمه، خیلی قیمت داره. کسی که جدیست و اوقات خودش تقسیم کرده، برنامه‌ای برای دقایق اوقات خودش معین کرده، هیچ 1 دقیقه از وقتش هم هدر نمیده، این قبیل افراد منظم باشن و فقط. و تا انسان این چنین نباشه هرگز موفق نخواهد شد. همان شهید ثانی که عرض کردیم که ایشان در همین موارد میفرمایند که علم، بله عرض کنم که لا یعطی کل علمو بعضه حتی تعطیه کلک، علم بعضی از خودش را به تو نخواهد داد تا تو تمام اون چی که داری به علم بدی. پشت سرش میگه سلف، علمای سلف میگفتن لا ینال هازل علم الا من خرب دکانه و اتل بستانه. علمای قبل میگفتن که به این علم کسی نمیرسد مگر اینکه دکانش خراب کند، بستانش هم تعطیل کنه. با داشتن دکان، با داشتن بستان، با داشتن حالا دکان و بستان مثاله، کسی بخواد هم عالم باشه هم دکان داشته، مثلا میگم هم عالم باشه، فقیه باشه، محقق، هم دکان داشته باشه، هم بستان داشته باشه، هم فلان داشته باشه، جور در نمیاد، جور در نمیاد. واقعا باید انسان دلش را فقط به علم ببنده. 20-30 سال غیر از علم هیچ هم و هدفی، شغلی، فکری نداشته باشه تا بشه یک عنصر مفیدی، عنصر عالمی، عنصر صالحی، اینطوری باشه، ولی حرفش خام خواهد بود. بنده مثال عرض میکنم، اون روز بنده اینجا عرض کردم که در باره فلسفه احکام مقداری بحث کردیم، عرض کردم که خب ما نمیتونیم همه فلسفه احکام در همه وقت و همه جا بفهمیم. اگر کسی سر خودش تا اینجا برد زیر آب، روزش باطل نیست، تا اینجا برد باطل نیست. به اندازه 10 شاهی از اون سر بیرون باشه باطل نیست، ولی همان رو برد زیر آب باطل میشه. اینو فلسفهش نمیفهمیم که مثلا آیا منافع زیر آب باطل نیست. حالا یکی از آقایان برداشته اینجا هست، خیلی با آب تاب نوشته، خیلی فلسفهش روشنه، برای خاطر اینکه وقتی سر را بر زیر آب و همش رفت، اکسیژن به بدن نمیرسه، عروق بدن چی میشه و این مثلا نوشته. خب این درست نیست، برای خاطر اینکه فقهای ما میگن کسی که لب حوض بشینه سرش بر زیر آب، همه سر را اینجا بر زیر باطل، باطل. همه بدن زیر بیرون آب ها، همه عروق هم داره، همه بدن بیرون آبه، اما از اینجا به اون طرف برده زیرا گذاشت باطل. سر بردن باطل میکنه، بدن همش رفت زیرا به اکسیژن داره، این حرفا درست نیست. آبا یا حتی اگر زیر آب نبرد، زیر سرکه رفت باطل نیست، اروه هم داره، زیر شیره برد تمام بدن برد رفت زیر سرکه باطل نیست، شیره رفت باطل نیست. ما نمیتونیم به شما به فکر خودمان درست کنیم. علم علمیست که اینا بایستی از اهل بیت اخذ کرد، از جاش اخذ کرد، زحمت کشید به دست آورد، با فکر و بافتن که نمیشه علم درست کرد. حالا یالا خلاصه اینو می‌خواستم عرض کنم که این یک راهی است که اینا پیمودن، کسی بخواد موفق بشه باید همین راه رو پیماید، یعنی با زحمت و با جدیت. مثلا در حالات ملا صالح مازندرانی، ملا صالح مازندرانی که در سال 1081 وفات کرده و داماد مجلسی اوله، داماد ملا محمد تقی مجلسی است، قبرش هم در اصفهان همون زیارتگاه مانند، برای خاطر مجلسی اول و ثانی و ملا صالح هر سه در یک جا دفن هستند. ایشان خب در سن 30 سالگی شروع کرده به درس خواندن، به الف با خواندن، نه درس الف با خواندن. اهل ساری مازندرانه، پدرشان ملا احمد، این سنش که به 30 سال رسید درس همش نخوانده بود، پدرش ملا احمد بهش گفت من قدرت اداره تو ندارم، خودت برای معاش خودت فکر بکن. آمد اصفهان، آمد اصفهان، رفت در این مدرسه و در اونجا در مدرسه به هر نفری روزی 2 قاز پول میدادن. قاز یک واحدی بوده خیلی از شاهی کمتر، مثلا یک شاهی را چند مثلا به 100 جا قسمت کرد، یک قاز بله. روزی 2 قاز به این پول میدادن. اونجا درس خوانده. ولی چطور درس میخونده؟ اولا مطالعش چراغ که نداشته و اینا قدرت نداشته، مطالعش در حال ایستادن با چراغ توالت بوده به اصطلاح، با مطالعه میکرد. الف بار هم از اون وقت شروع کرده، الف بار از اون وقت شروع کرده. خیلی کم حافظه بوده، به طوری گاهی خانه استاد که میرفته چنده واسه فراموش میکرده. خودش میگفته انا حجتون علی طلاب من جانب رب الارباب، من حجتم بر طلاب از جانب خداوند. برسه 3 چیز، یکی این که اولا به اندازه فقیر بودم من درس بخواندم که از من فقیرتر تصور نمیشه، یکی این بود. دوم به اندازه کم حافظه بودم که خانه استاد که سهله، بعدن حتی نام فرزندان خودم را فراموش میکردم. سوم این که از 30 سالگی شروع کردم به خواندن الفبا، ولی به اینجا رسیدم. بنابراین من حجتی هستم بر طلاب من جانب رب الارباب که هر کس زحمت بکشه به جایی میرسه، بدون زحمتم هیچ کس پیشرفت نمیکنه. بخواید حالا آتش ببینید چند جا از جمله جلد 3 مستدرک چاپ قدیم، جلد 3 مستدرک چاپ قدیم صفحه 412. بعد خب حالا کتاب هایی که نوشته، کتاب های زیادی نوشته، هر کدام در جای خودش بسیار مهم هستند، از جمله من حاشیه که بر معالم داره. اما خب از لحاظ استعداد این اندازه ضعیف، از لحاظ حافظه این اندازه ضعیف، ولی زحمت در رشته ما مخصوصا استعداد زیاد کاری از پیش نمیبره بدون زحمت، حافظه زیاد بدون زحمت کاری از پیش نمیبره. اون چه کار از پیش میبره زحمت است. اشخاص فراوانی با نداشتن حافظه، با نداشتن ذهن و ذکاوت، ولی چون زحمت کشیده اند به جایی رسیده اند. یک شعری از نظامی به یادم افتاد، ایشان میگه هر که زاموختن ندارد ننگ، هر که زاموختن ندارد ننگ، گل برادت ز خار و لعل از سنگ. هر کس از آموختن ننگ نداره پیشرفت میکنه، هر که زاموختن ندارد ننگ، گل برادت ز خار و لعل از سنگ. هر که دانش نباشدش روزی، ننگ دارد ز دانش آموزی. هر کس که خلاصه دانش را خداوند برای روزی قرار نداده روی همان جهت خودش، این ننگ دارد از دانش آموز. ای بسا تیز طبع کاهل گوش که شد از کاهلی زغال فروش. افراد فراوانی بودند، تیز طبع بودند، یعنی ذهنشان خوب بود، استعداد حافظشان، ولی کاهل گوش بودند، نرفتن بشنوند و نخواندن، زحمت نکشیدن. ای بسا تیز طبع کاهل گوش که شد از کاهلی زغال فروش. ای بسا کور دل که از تعلیم گشت اغزل غزات هفت اقلیم. بسیاری بودن کور دل بودن، یعنی حافظشان ذهنشان کم بود اما زحمت کشیدن. ای بسا کور دل که از تعلیم گشت اغزل غزات هفت اقلیم. نمونه های فراوان داریم برای اینکه زحمت آقا چقدر اثر داره. بنده گاهی از اوقات بعض رفقا میگم که ما باید یا زحمت بکشیم یا ذلت بکشیم. کسی که طلب از زحمت نکشید بالاخره ذلیل ذلت باید بکشه. یا زحمت بکشیم یا منت بکشیم. کسی که زحمت که باید منت بکشه. اگر میخواید ذلت نکشید، منت نکشید، عزیز باشید، غیر از زحمت کشیدن هیچ راهی نداره. این علم علمی است که لا ینال هذا العلم الا من خرب دکانه و زیب استانه. بالاخره لا یعطی کل علم و بعضه حتی توتیه و کلک. در حالات میرزای قومی هم عبارتی دیدم، حالا زحمت رو خواستم عرض کنم، بیاد این افتادم که حدیثی میدیدم چند روز قبل از آقای صادق احسان بخش، امام جمعه محترم رشت، از رفقاست و عالم خوبیست. نتیجه زحمت میگم، ایشان کتابی نوشته به نام آثار و صادقین، در روی 30 جلد هست. به واسطه همین کتاب بسیاری آقا کتاب دارن، فراغت دارن، میتونن کار بکنن، اما خب واسطه خلاصه قدر وقت ندانستن و زحمت نکشیدن. نه، آثار و صادقین احادیث اهل بیت علیهم السلام جمع کرده به ترتیب و روح تهجی بسیار کامل 30 جلد. خب انسان مراجعه میکنه، نام خود را جز مؤلفین، جز کسانی که هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقیت در اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، نام خودش را جز کسانی که باقون ما بقیت در واسطه آثار و صادقین قرار داده. خب این راه برای همه بازه، باید ما زحمت بکشیم. خلاصه هر کس زحمت کشید دیگه منت و ذلت نداره، ولی کسی زحمت نکشه در این لباس هم باشه خلاصه بسیار نداره. حالا این مخواست میرزای قومی، در حالات میرزای قومی این افراد هم واقعا حالاتش دستبنده، کسانی که ذهنشان کم بوده اما زحمت کشیدن. میرزای قومی که از علمای بسیار بزرگ جهان تشیعه، آدمی بوده خودش به کند ذهن، ضعیف الحافظه و بلید، خودش میگه من آدمی هستم بلید و سیء الحفظ. در این حال در نتیجه زحمتش شده میرزای قومی. در جامع شتات، جامع شتات آقا کتابی است که اینو مطالعه کردنش برای ما خیلی پرارزشه. فتاوای میرزای قومی را جمع کردن، کتابی از 2 جلد چاپ قدیم، 2 جلد قطور بزرگ به نام جامع شتات. انسان مطالعه میکنه فهمید چقدر این احاطه داشته به ابواب فقهی، به اقوال فقها، به اخبار احادیث اهل بیت علیهم السلام. در جلد 2 جامع شتات صفحه 756 بعد تنها بازم یک مطلبی ده هست که ایشان تنها از فقه جواب نمیده، هر چه سوال میشه ایشان سوال ادبی، فلسفی، اخلاقی چون جواب میدن، خیلی عالی. مثلا یا سار الله و ابن ساره جواب چیز اونجا میشه اونجا متعرض میشه. از این قبیل نکات ادبی فراوان در کتاب وجود داره. در جلد دوی جامع شتاد صفحه 756 اواخر جلد دوی، جلد دوی جامع شتاد صفحه 756، بله، یک نفر به نام ملا علی نوری نامه به ایشان نوشته، 20 سوال کرده. ایشان از اون 20 سوال جواب میدن. در یکی از سوالا این بوده که آیا ولی صغیر میتواند اگر ولی برای بچه خودش زنی را متعه کرد یا دختری را متعه کرد، میتواند مدت اون ببخشه یا نمیتونه ببخشه؟ این ولی جایز است که صیغه کنه روی جهت مصلحتی که در نظر میگیره؟ الان برای محرمیت اینا خب صیغه میکنن، آیا میتواند که مدت را هم ببخشه یا نمیتونه مدت ببخشه؟ چون اگر ازدواج کرد دیگه طلاق نمیتونه بده، باید طلاق بده، اون بچه بزرگ طلاق بده. در طلاقش خیلی بحث است. آیا چنان که طلاق نمیتونه بده، در عقد دائم اگر کرد متهم کرد، نمیتونه مدت ببخشه یا میتونه مدت را ببخشه؟ ایشان میرزای قومی میخواد به این سوال جواب بده. میگه به اینکه حقیر در کلمات فقها اثباتن یا نفیان چیزی ندیدم. میرزای قومی میگه شیخ المشایخ شیخ جعفر نجفی کاشف الغطا را میگه معاصر بودن، اینا همشون از شاگردان آقا باقر بهبهانی و بحر علوم هستن. شیخ جعفر کاشروق در سال 1227 وفات کرده. میرزای قومی 1231 وفات کرده، 4 سال بعدشون وفات کرده. میگه شیخ المشایخ شیخ جعفر نجفی فرموده است که فقها اون را قیاس به طلاق کردن و گفتن چنان که در طلاق نمیتونه ولی طلاق بده، مدت را هم نمیتونه در طلاق در عقد منقطع ببخشه. ولی حقیر چیزی ندیدم و ایشان را هم تکذیب نمی کنم، اما خودش فتوا میده اگر مصلحتی در این زمینه باشه جایزه. حالا کار نداریم، مقصود نه. ایشان میگه حقیر در همه چیز قلیل البضاعت میباشم، بلید هستم من، کند ذهنم و سیء الحفظم و حافظم کمه و بطیء الانتقالم. واقعا خودش اعتراف میکنه. ببین حالا نمیشه گفت دروغه که نمیگه، یه آدم اینجوری بوده است. تواضع هم که خب اینجوری تواضع نباید اینجوری بکنه. میگه حقیر در همه چیز قلیل البضاعه میباشم، بلید هستم و سیء الحفظم و قلیل الانتقالم، قلیل الاسباب و الکتابم، کتابم کم دارم، اسباب هم کم دارم، ولی در نظر به نظر من واسه اینطوری است. خلاصه یک فردی اینطوری وقت زحمت کتاب قوانین ایشان به اندازه مهمه در روضات الجنات جلد پنجم، در 8 جلد چاپ شده روضات، در جلد پنجم در اواخر جلد پنجم حالات میرزای قومی، میرزای قومی قوانین را که نوشت خیلی زحمت کشید. البته قوانین کتاب بسیار بسیار مهمی است، متاسفانه الان نمیخونم یا کم میخونم. بله، خلاصه قوانین را بردن پهلوی بحر العلوم در نجف، ولی صفحه اول برداشتن اون شخص نظر داشت که نمیخواست معرفی کنه که این کتاب را میرزا نوشته، در روزات نوشته است. و هر اون کتاب را نجا کرد، گفت کسی که این کتاب را نوشته باید در یکی از مشاعرش اختلال به وجود آمده باشه، اینقدر در این کتاب زحمت کشیده و این قلب تو قلب تو لایقال و انا نقول و اقوال و دقت ها که بکار برده. هر کس این کتاب نوشته، من نمیدونم که نوشته، ولی هر کس نوشته این کتاب باید در یک از مشاعر آن اختلال وجود داشته. ایشون نوشته بله، مرزای قومی ثقل سامعه پیدا کرد در نتیجه زحمتی که در نوشته قبول. خلاصه این رشته است که باید زحمت بکشیم. خداوند ان شاءالله توفیق زحمت کشتن ما عنایت فرماید.